بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر الله نافذه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله الفاظی بود که انشاء عقد نکاح با آن می شود. به اینجا رسیدیم که انشاء به لفظ ملکتو یا بعتو یا وهبتو نفسی این درست نیست. دلیلش هم این است که اینها متعارف نیست و ما هم چون اصل توقیفیت رو رعایت میکنیم با الفاظ غیر متعارف در باب نکاح متوسل نمیشویم. هرچند قاعده اولیه این است کل لفظ ظاهر فی اداء المقصود کاف فی مقام الانشاء، ولی این برای عقود دیگر خوبه، برای عقد نکاح که جنبه توقیفیت بر آن غلبه کرده است نه. بعد گفتیم که بعضیا خواستن به وسیله آیه 50 سوره احزاب استدلال کنن که انشاء بلفظ وهبتو تنها در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایز بوده و دیگران نمی توانند انشاء نکاح بکنند با لفظ وهبتو. چرا؟ برای اینکه قرآن در این آیه 50 احزاب می فرماید و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسا للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خاصا از این خالصة لك من دون المؤمنين و تعبیر ان وهبت نفسا للنبي استفاده کنن که نمیشه. ما جواب دادیم که این آیه درباره این مسئله نیست، کار به الفاظ انشاء نداره. پس آیه در صدد بیان چیست؟ گفتیم در صدد بیان این است که نکاح بدون مهر جایز نیست. الفاظ انشاءش هر چی میخواد باشه، خواه انکحتو زوجتو یا هر چی میخواد باشه، نکاح بدون مهر جایز نیست. و چون وهبتو نکاح بدون مهره، از اینجا آیه هم زیرش میگه ان اراد النبی ان یستنکحها، باز لفظ نکاح به کار برده نه لفظ وهبتو، و این خود معیده این است که آیه در صدد بیان الفاظ انشاء نیست، بلکه در صدد بیان نکاح بدون مهر. تا اینجا صحبت شد و یشهد علی ذلک روایات کثیره، روایات زیادی هم داریم که در باب دوم از ابواب عقد نکاح آمده و شهادت بر این معنا میدهد. تکرار میکنم، روایاتی است در باب دوم از ابواب عقد نکاح آمده. همین مسئله هبه و آیه 50 سوره احزاب رو متعرض شده و میگه منظور از هبه نکاح بلا مهر. کار به مسئله انشاء و الفاظ انشاء نداره، کار به ماهیت نکاح بدون مهر داره. این روایات زیاده، من دو سه روایتشو میخوانم و چون متضافرم هست یه دنبال دقت در سند نمیبریم، هرچند ظاهرن غیر واحد منها از نظر سند صحیحه. حدیث یک، بله انشاءالله هر کجا برسیم به روایاتی که تک روایتی دو روایتی باشه متعارض باشد نیاز به بررسی اسناد باشه دونه دونه بررسی میکنیم، اما اونجایی که متواتره یا متضافره نیازی به بررسی نیست. حدیث یک باب دو، عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل، تهب نفسها للرجل، هبه میکنه، این مسئله ما، ینکهها به غیر مهر، یعنی چه؟ یعنی معنی تهوع این است که بدون مهر، ینکهها به غیر مهر، فقال انما کان هذا للنبی، انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، فاما لغیره فلا یصلح، فاما لغیره فاما لغیره فلا یصلح، و هذا حتی یعوضها شیئا، اینم دوباره دلیل دیگر، برای غیر پیغمبر هبه جایز نیست مگر این که یه عوضی قرار بده، بنابراین کار به الفاظ انشاء نداریم، کار به این است که عقد با مهر باشه یا بدون مهر بوده باشه. این حدیث خیلی روشن و صریح در آنچه من عرض کردم، و با وجود این حدیث و امثال این حدیث تعجبه چرا همین بزرگان قدس الله اسرارهم آیه رو ناظر به الفاظ انشاء دانستند و استدلال بون کرده. حدیث دارم بکنم، عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تهل الحبه الا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لا تهل الحبه الا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حبه مخصوص رسول الله، و اما غیره غیر اون حضرت فلا یصلح نکاح الا بمهر، فلا یصلح نکاح الا بمهر، هبه در مقابل نکاح با مهر، هبه نکاح بی مهر مخصوص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده، اما نکاح دیگران همه باید با مهر بوده باشد. بدون نهر مهر میگن نکاح باطل میشه، دو رقمه، بدون مهر داریم و بدون ذکر مهر داریم، نکاح بدون ذکر مهر باطل نمیشه. چرا؟ چون نیت مهر بوده نگفتن، میره روی محرمه، اما اگر گفت انکهت و نفسی به غیر محرم، این باطل، این باطل، این به غیر محرم، نه بدون ذکر محر، بین این دوتا خیلی فرقه. و همچنین احادیث دیگر در این زمینه، من نمیخونم این احادیثو، تنها حدیث پنجم این بابه، حدیث سوم هم دلالت داره، چهارم هم دلالت داره، ششم هم دلالت داره، هشتم دلالت داره، نهم دلالت داره، بعد خیلی زیاده. فقط حدیث پنجمه که گاهی بوی خلاف ازش میاد و بنده عرض میکنم که این حدیث هم معیده، مخالف نیست. ببینید حدیث ضعیفی هم هست، تک حدیثه که ضعیف هم هست. عن عبدالله ابن المغیره عن رجل مرسله عن علی عبدالله علیه السلام فمرأتی رهبت نفسها لرجل من المسلمین، کسی خودشو بخشید لرجل من المسلمین، قال این عوضها کان ذالک مستقیما، این عوضها کان ذالک مستقیما. گاهی تصور میشه این معارضه با اونهاست، میگه هبه جایزه، در حالی که تصریح میکن میگه این عوضها، اگر هبه معوضه باشه یعنی جا میشین مهر، هبه معوضه جانشین مهر دیگه، خودشو بخشیده در مقابل این بخشش اونم چیزی هبه کرده، الهبت المعوضه، این در واقع مهر دیگه. پس این هم نه تنها معارضه با اون چندین حدیث نیست، بلکه این هم موافقه و معیده. خلاصه ای کلام جمع‌بندی کنم بگذارم، از مجموع این روایات و اون توضیحی که در تفسیر آیه 50 سوره احزاب عرض کردیم معلوم میشه که این آیه و این روایات ارتباطی با بحث انشاء عقد و الفاظ انشاء نداره، بلکه مربوط به این است که مهر یکی از ارکان عقده، سوا اون ذکر او لم یذکر. میگن اگر بعد ببخشه چه رو میکنیم؟ بعد ببخشه مثل این است که ما یه خانه ای رو خرید و فروش کردیم با 10 میلیون، بعد با یه 10 میلیون رو به ما بخشید، این منافات با حقیقت بی نداره، بی معاوضت و مال این به مال، ما خانه رو با 10 میلیون خریدیم، حالا بعد اون دلش خواست 10 میلیون رو بخشید، اون یه بخش دیگر، معاوضت و مال این به مال. در نکاح هم باید یه نوع مبادله‌ای باشه، یه نوع عوضی باشه، حالا بعدا دلشون میخواد چی کار بکنن اون ارتباطی با بحث نکاح نداره. خب تا به اینجا مسئله دوم قسمت عمدش مشخص شد، فقط یه تکه آخر مسئله دوم مونده که در کلام تحریر الوسیله است، اینم یه شرحی بدم و بریم سراغ مسئله سوم انشاءالله. و آن این است، آن که تا کنون گفتیم درباره الفاظ انشاء بود، ولی قبول چی؟ قبول به چه لفظی باشه؟ در تحریر الوسیله فرمودن قبول با قبل تو با رضی تو و هرچی این معنا رو بده. دلیل بر این که رضی تو و قبل تو کافیه چیه؟ دلیلش این است که اولا حقیقت قبول با این الفاظ صریح حاصل میشه، پس این مطابق قاعده متعارف بین الناس هم هست، خلاف متعارف هم نیست. علاوه بر این در روایات کتاب کنون خوندیم، در روایات عدیده قبل تو و رضی تو بود، در روایات متعه که روایات باب 18 بود از ابواب عقد المتعد که تکرار نمی کنم، اونها قبل تو رضی تو امثال ذالک داشت. در همین روایات باب یکم از ابواب عقد دائم، اونم فعضا قالت رضی تو و قبل تو و امثال این تعبیرات بود. بنابراین هم در روایات باب یک که روایات عقد دائمه، انشاء عقد دائمه، و هم در روایات باب 18 متعه که روایات انشاء عقد منقطع است، در اونها قبل تو رضی تو امثال این تعبیرات بود و دیگه معطل نمیشیم برای این. پس جایز است با این دو لفظ و هر چه مثل اینا باشه، مثلا امزیتو بگه، منطقه الفاظی باشه معنوس، نامعنوس غیر متعرف نباشه، همه اینها کفایت میکنه و اشکالی نداره و میتوانیم قبول رو بهش انشاء کنیم. یه نکته در اینجا هست که امام بهش اشاره فرمودند و ما هم لازمه روش تأکید کنیم، این است که آیا ذکر شرائط و متعلقات و ارکان و اینها لازمه در قبول یا نه؟ انشاء ایجاب میگه زوجتو نفس موکلتی به موکل که علی المهر المعلوم و شرائط المعلومه، اونم لازمه موکله و موکل و مهر و شرائط و این چاوک نو بگه، زوج و زوجه، مهریه، شرائط، این چارتا لازمه تکرار بشه در قبل تو یا نه؟ می فهمن نه، هیچ کدامش لازم نیست، نه زوج، نه زوجه، نه مهریه، نه شرائط، این ارکان هیچ کدام لازم نیست. چرا؟ و اینکه قبول عطف بر ایجابه، هر چه در ایجاب باشد مثل این است که در قبول گفتن. و به عبارت دیگر ما عرض میکنیم این از جاهایی است که المقدر و کلمذکوره در تقدیره. وقتی میگه قبل تو، قبل تو چی؟ ازدواجه چی؟ فلان دختر برای چی؟ برای کدام پسر؟ به کدام مهریه؟ اون مهریه که این آقا گفت با کدام شرایط؟ با شرایطی که گفت. معلوم این قبل تو یعنی قبل تو یه چیز دیگری رو، یه زن دیگری، یه مرد دیگری، یه مهر دیگری، یه شرایط دیگری، معقول نیست. قبول عطف بر ایجابه. یک کس می نشیند میگه آقا من میام به ده شهر برای اینکه این خانه رو تعمیر کنم، بعد از آنی که ده شرطش گفت، صاحب خانه میگه قبول داریم، ما یعنی از ده شرطش قبول داریم، اینکه دیگه احتیاج نداره دونه دونه هم ده شرط رو تکرار بکنیم. فعلا هزا قبول جایز است با لفظ قبل تو و رضی تو و ما یعدی هذا المعنا مما هو معمول ولا يحتاج الى ذكر الزوج و زوجته و المهر و الشرائط. هیچ فرق نمی کنه، جواب هر دو قبل کار. هیچ فرق نمی کنه، هر دو قبل تو، شاید عبارت تفنن در عبارت باشه، الا اینجا تصریح دارن ذکر متعلقات و جزئیات لازم نیست، حتی نوع عقد هم لازم نیست، چون نوع عقد در ایجاب آمده، وقتی در ایجاب آمده دیگه در قبول برای چی تکرار بشه. و اینجاست که عرض میکنم اگر بعضی جاها میخواهید عقدی بخوانید و طرفی که آگاه باشه گیر نمیارید، بله چرا؟ چرا عقد مشکل نداره اگر اینا آماده باشن برای اینکه ثبت کنن قانونا، یا ثبت کرده باشن در عقد میخواد بخونی، شما طرف ایجاب شده طرف قبول پیدا نمی کنی، یه نفر باشه یک قلب انتر بتونه بگه کافیه دیگه. منطقه معنی انشاء باید یادش بدن، این قبل تو یعنی قبول کردم آنچه رو در باره محر و شرائط و فلان و رحمدان گفته. قبل تو یه هر آدمی هم باشه که چیزی بلد نباشه، قبل توی که میتونه بگه طرف قبول واقع بشود. لازم نیست حتما بگه قبل تو لنفسی لموکلی علی المحر المعلوم و شرائط المعلوم، بگه من این چیزا بلد نیستم. یه قبل توی میگه کافیه. رضیتو هم نگه، چون رضیتو ممکنه زادشو نتونه درست از مخرج ادا کنه، اما قبل تو دیگه مخرجی خاصی هم نداره. بگذارم وکیل از طرفین هم جایزه، من تا خلاف احتیاطه اما جایز. چی؟ نه قبل تو که بگه اون در ایجاب، بله در ایجاب باید همش گفته بشه. اسم لازم نیست، لازم است با اشاره روشن. اسم لازم نیست، قبلا تو فارسی اسمشو میگه، آقای فلان روشیز فلان محویه فلان، اینا شعرشو در فارسی میگن، عربی دیگه عطم میشه به اون فارسی دیگه، ذکر اشاره به موکل و موکله کافیه با توجه به اونچه در بیان فارسیش آمده. مسئله سه، مسئله سه و چهار از مسائلی است که متعرضش نشدن، خیلی کم. میخوانم متن عبارت تحریر را. یتعدا کل من الانکاح و التزویج الى مفعولی. صحبت این است که انکحتو یا زوجتو، آیا این متعدی به دو مفعول می شود یا به یه مفعول متعدی بلا واسطه می شود و به مفعول دوم متعدی با به و الا و من و امثال ذلک می شه. وقتی میخوام بخونیم آیا متعدی به مفعولین بدون حرف جر باشه یا نه حرف جری میخواد، حرف جرش چیه؟ به هست، اله هست، بین هست، همشو بخونیم، هیچ کدامش نخونیم. یتعدا کل من الانکاح و التزویج الى مفعولین، ایشون میگن به دو مفعول متعدی میشه. بنابراین اگر بگوید زوجت و نفسم موکلتی موکلکه، من نگه، الا نگه، لی نگه، نفسم موکلتی موکلکه، یا بگه زوجت و خود مرعه بگه زوجت و نفسی نفسکه، متعدیه بدون مفعول بدون واسطه حرف جر چشون. نفس نگه اشکالی نداره، انکحت موکلتی موکلکه، که نفس هم نگه، اینا برای تأکید احتیاط میگه. ولی اولا اینو دقت کنید که معمولا خلاف این داره عمل میشه، این چیزی که ایشون میگن موافق آیات قرآنه ولی در عمل خلاف اینه. والاولا ان یجعل الزوج مفعولا اولا و الزوجه ثانیا. اولا این از مفعول اول زوج باشه، مفعول دوم زوجه باشه، در حالی که معمولا چی میگن؟ زوج و نفس موکلتی موکلتی، باید عکس بگن، بگن زوجت و نفسم موکلتی. حال نفس بندازی، زوجت و موکلتی، باید زوج و مقدم اولاست، نه اینکه واجبه ها اولاست. اتفاقا سیاق قرآنی هم همینه، زوج مقدمه. میرسیم الان هم در داستان شعیب اینی اولید ان اون چه که مفعول اول زوجه، اهدب نتجه مفعول دومه. در داستان زینب زوجناکه ها مفعول اول پیغمبره، مفعول دوم زینبه. سیاق قرآنی هم همینه. نباشه میگن صیغه نیست. اولا زوجناکه ها که بعضی گفتن اجرای انشاء عقده، نباشم معمولا مقدم افتاده. و اگه بخوام رعایت کنیم اون آهنگ قرآنو در انشاء لفظی باید زوج مقدم بداریم، تبعیت کنیم از اون آهنگ، ولو این که در مقام انشاء هم این دعایه نباشه. بسیار حالا اجازه بدید من دارم توضیح میدم، روشن میکنم انشاءالله. و یجوز العکس، عکس آن هم جایزه، عکس آن هم جایزه. یعنی زوجه رو مفعول اول قرار بدیم، مفعول دوم زوج. مثل این که زوجه میگه زوجه رو نفسی لنفسه کرد، زوجه هم میتونه اول زوجه مقدم بداره، ولی اون چه از زوجه باشه که ایشون اشتباه داره میکنه. زوجه هم بگه زوج تو که نفسی، ولی انشاء من قبل زوجه هست، یا خود زوجه یا وکیل زوج، میگه زوج تو که یا رجل نفسی، بازا مفعول اول زوجه. عکسش هم یجوز که بگه زوج تو نفسی، زوجه بگه لنفس که، یا زوج تو نفس موکلتی لموکل که. بنابراین بدون حرف جر انشاء عقد میکنیم، خواه مفعول اول زوج باشه یا زوجه باشه. حالا من اینا شواهدشو ذکر میکنم از آن. و یشترکان، هر دو مشترکان، هم انکاح هم تزویج. فی ان کل منهما یتعدیان الی المفعول الثانی، یتعدیان الی المفعول الثانی بنفسه تارتن. گاهی خودش متعدی میشه به مفعول ثانی، همینه که گفت. و به واسطت من اخرى، با من هم متعدی میشه. ایشون میفرماین زوج نفس موکلتی من موکله کرد، مفعول دوم من باشه. فیقال انتهتو او زوجتو زیدن هندن، این هر دو بدون واسطه است. انکحت و او زوجت و زیدن هندن، او انکحت و هندن من زیدن، من و باللام ایزن، با لام هم متعدی میشه لزیدن، لهندن با لام متعدی بشه. هذا به حسب المشهور، مشهور این است یا بدون واسطه یا با واسطه من یا با واسطه لام. هذا به حسب المشهور و المعنوس و ربما یستعملان علاقه ذلك، به صورت نامعنوس هم داریم. الا مثلا بگن، فی بگن، در الفاظ دیگر نامعنوسی بگن. و ربما یستعملان علاقه ذلك و هو لیس بمشهور و معنوس، چون مشهور معنوس نیست. نه حالا اجازه بدید این متن عبارت تحریر. حالا باید این مسئله رو که در کلمات بزرگان فقها متعرض نشدن و سابقین خیلی بحثی دربارش نداشتن، باید بریم لابلای آیات و روایات و لغت درباره این مسئله جستجو کنیم، قرآن رو ببینیم، روایات رو ببینیم، لغت رو ببینیم. این سه منبع رو اینجا داریم، باید گردش کنیم. گردش میکنیم لابلای آیات و قرآن. در آیات قرآن متعدی به دو مفعول مکرر شده، یکی آیه سیره که احزاب درباره زینب که شاید در مقام انشاء هم باشه، فلما قضا زیدون منها و طرن دوجنا که ها، آیه تقریبا یا تحقیقا چنین از زوجنا که ها، مفعول اول زوج خطاب به پیغمبر، مفعول دوم زوجه اشاره به زینب بدون واسطه حرف جر متعدی شده، یا همون چیزیست که در بالا آمده بود. در مورد نکاح هم هستی، در مورد تزویج بود، و اما در مورد نکاح در قصه شعیب آیه 27 قصص، انی اريد ان انکه که اهدب نتیه هاتین، اريد ان انکه که مفعول اول موسی زوج، اهدب نتیه هاتین مفعول دوم زوجه یکی از دختران شعیب، بدون حرف جر متعدی شده. بازم زوج مقدم بر زوجه، این قابل توجه ایجاب نیست در مقام حکایته، ولی اون چی در مقام حکایت گفته در مقام ایجاب هم لابد میشه دیگه، عربی که غلط نیست این آیه، این اینو میاریم. با اینکه این طوریه، ولی چرا معمول این شده زوجه رو مقدم بر زوج میدارن؟ آیون که سیغه عقد میکنن، ولو هر دو صحیحه، ولی خب آیا احتیاط این نیست؟ بهتر این نیست که ما در سایه آیات حرکت بکنیم؟ یه آیه هم داریم، آیه 50 شورا. خوب دقت کنی در زمان مسئله ای سعی کردم گنگه روش بحث نکردم. آیه 50 سوره شورا قد یتوه هم دلالت بر بحث ما داره، وان این است که می‌فرماید او یزوجهم ذکرانن و اناسا، یزوجهم ذکرانن، لابد معنی یزوجهم این می‌گیرن، یعنی یزوج نسارا مذکر و اناسن یزوجو رجال را اناس، اینم متعدی به دو مفعول شده. آیا این آیه درباره مسئله ازدواجه؟ بله، این آیه درباره موالیده. قبلشو بخونید، یهبو لمن یشا ذکورن و یهبو لمن یشا اناسا، خدا به هر کسی بخواد همش پسر میده، به هر کسی بخواد همش دختر میده. او زوجهم ذکرانم و اناسن، یا به بعضیا هم مذکر میده پسر میده هم دختر میده. یهب لمن یشاء الذکور یعنی همش پسر، اناس یعنی همش دختر، او یزوجهم یعنی یعطیهم. تزویج به معنی چیزی را در کنار چیزی قرار دادن، یعنی پسرها و دخترها را در کنار هم نزد این مرد و این زن و این خانواده قرار می دهد. او یزوجهم ذکرانن و اناسا. نظرم میاد بعضی از منحرفین بی سبب به این آیه خواستن توسل به جا متوسل بشن، برای اینکه تزویج هم جنس هم جایزه، چون داره او یزوجهم ذکرانن، یزوج یعنی تزویج باشه، ذکرانم یعنی هم جنس باشه، اون هم مذکره. بله این بعض المنحرفین بی سوابی همچین فکر کردن، صدر آیه رو ندیدن، ذیل آیه رو نفهمیدن، همچین چیز مسخره توش درآوردن. به هر حال تا به اینجا دیدیم که در آیات قرآن هر دو بدون حرف جر متعدی شده، اما تعدی به حرف جر اونی که در قرآن داریم فقط تعدی به با داریم، منو لام نداریم. توی تحریر الوسیله منو لام بود دیگه، به نبود، در حالی که به تو قرآن و سزاوار بود. ایشون به رو میفرمودن و زوجناهم به حور عین، 54 دخانه، 54 دخان و زوجناهم به حور عین، ظاهرش هم تصویر چه دیگه، حالا ما نمیتونیم بگیم این در کنار هم قرار دادن، نه به حور عین تصویر صحبت این تکلیف، میگم اونجا تکلیف نیست، بحث نداریم که تکلیف از یا نما، فعلا بحث الفاظیم، یه در الفاظیم، کار به این معانی این دنیا و اون دنیا ندارم، اون یه بحث کلامیه، ارتباطش ندیده این بحث. صحبت این از نظر تعبیر لغت عرب ماده تزویج با با در آیه 54 دخان متعدی شده، این در قرآن داریم. چرا در تحریر الوسیله این بار گفتن؟ بار نگفتن ولی میدی گفتن که هیچ کجا نیست در لغت هم ترجمه داری. حالا و اما روایات، ما روایات گشتیم چیزی پیدا نکردیم. شما بگردید تو روایات ببینید تعدی با اله، تعدی با من، تعدی با به آیا تو روایات دیده می شود یا روایات اصلا همش متعدیه بدون حرف جر. من یه نظری انداختم، اجمالا غیر از متعدیه بلاواسطه بلواسطه ندیدم، بگردی شاید احیانا پیدا بشود. این مسئله روش بحث نکردم که به این صورت در آمده. و اما بریم سراغ منابع لغت. پس آیات تعدی بدون واسطه و به واسطه با داشت، چیز ما برای این نبود. روایات هم که اصلا بدون واسطه بود همش محل واسطه رو ندیدیم تا اینجا، حالا تا بعد ببینیم چه میشه. بله کجا میگن من کل زوجن بهیج، اون مال بیان بعد زوجیت دیاهان است، اونم زوجیت من کل زوجن بهیج، من بیان یاد، نه این است که میخواد زوج و زوجه رو با هم بگه، اون ربط به این بحثا نداره، در قرآن نداره. و اما در منابع لغت، عجیب این است منابع لغت هم در این مسئله خیلی محدود صحبت کردن. ما اون چه دیدیم، حالا باز هم یه بررسی هم شما هم میتونید بکنید بعد تمامه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.